با درود به شما کاظم نیکخواه هستم. بحثی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم مسئله خانواده است. خانواده یکی از مقدسات یا تابوهای موجود تو جامعه کنونی است. زن و مرد بدون تشکیل خانواده نباید رابطه برقرار کنن. تمام اصول و مقررات خانواده از نظر سنت های حاکم باید رعایت بشه. به حریم خانواده نباید تجاوز کرد طبق سنت و قانون. تشکیل خانواده که هدف مهم هر جوانی تو زندگی است. همه افراد بر اساس رابطه خانوادگی میزان احترام و منزلتشون تعیین میشه. و الی آخر سوال اینه که خانواده چی است؟ چه مزایایی داره؟ چرا اینقدر مهمه؟ چه اشکالی به خودش گرفته؟ آیا همیشه به همین شکل بوده تو طی تاریخ؟ و بالاخره اینکه ما کمونیست‌ها در مورد خانواده و رابطه زن و مرد چی میگیم؟ اول اشاره کنم که زن و مرد و کودکان همیشه در طول تاریخ به همین شکل، به شکل رابطه خانوادگی، به شکلی که ما میشناسیم زندگی نمیکردن. اون چه امروز ما به اون خانواده میگیم و تعریفی که از اون داده میشه خانواده تک همسره، یک مرد و یک زن و کودکان، یک رابطه بین اینها برقرار است. اما خانواده تک همسر تنها شکل مناسبات بین مرد و زن و تنها شکل خانواده نیست، بلکه متأخرترین اون است. در دوره‌های طولانی چند هزار ساله‌ای در جوامع اولیه انسانی مردان و زنان به صورت آزاد و بدون قید و بند خانوادگی و بدون محدودیت با هم رابطه برقرار می‌کردند و خانواده معنایی نداشت. هر زنی مجاز بود که با هر مردی رابطه برقرار کنه و برعکس. این دوره خیلی زود به برتری زنان شکل داد، چون وقتی که زنان با مردان متعددی رابطه داشتن و مردان با زنان متعددی، بچه ها چه دختر و چه پسر مادرانشون معلوم بود اما پدرانشون معلوم نبودن و در نتیجه به تدریج مادر به مرکز رابطه اجتماعی اومد و نقش مهمی پیدا کرد. این دوره‌ای که به اون معمولا دوره مادر سالاری یا زن سالاری میگن و هزاران سال در جوامع اولیه وجود داشت و هنوز هم تو برخی جوامع دورافتاده ادامه داره. هر کسی نسبش به مادرش ربط پیدا میکنه، حتی به اصطلاح نامش، نام خانوادگیش با نام تیره اون یا نام مادرش بیان میشه، نه نام پدر. بعدن مقررات و سنت‌های دیگری وارد رابطه زن و مرد شد که ابتدا تشکیل نوعی خانواده به اصطلاح همخون بود، یعنی پدر و مادر با فرزندان خودشون، با خواهران و برادران خودشون رابطه جنسی برقرار میکردن. این هم در دوره‌هایی از تاریخ شکلی از مناسبات مرد و زن بود و رابطه خارج از مناسبات خونی عملاً ممنوع بود. از گسترش خانواده همخون تیره‌هایی شکل گرفتن که از چندین خانواده تشکیل میشدن و این شکل از رابطه به مدام گسترش پیدا میکرد. در این سنت افراد میبایست تو تیره خودشون با جنس مخالف رابطه برقرار میکردن. با گذشت زمان این مناسبات جای خودشو با رابطه غیر همخون داد، یا بهتر بگم رابطه غیر همخون غالب شد. یعنی در واقع تو مدتهای مدیدی این دو شکل از رابطه همخون و غیر همخون در کنار هم وجود داشتن و با گذشت زمان و شاید به دلیل اینکه تیره‌های غیر همخون از برتری فکری، سلامت و وضعیت جسمی بهتری برخوردار بودند، تونستند سنت‌های خودشون رو تو همه جا گسترش بدن. به این ترتیب رابطه با افراد همخون و با تیره همخون ممنوع شد. در این مرحله قبایل و تیره های مختلف که وجود داشتن زنان مردانشون رو به نوعی معاوضه می کردن. یعنی درون خودشون ازدواج یا رابطه برقرار نمی کردن. حتی بعضا در میان بعضی از تیره ها این قانون یا این رسم حاکم بود که مردان یا زنان رو از قبایل متفاوت می دزدیدن و به همسری در می آوردن. این هم خیلی عادی و پذیرفته شده بود. کلن تا این دوره مفهوم خانواده هنوز معنایی نداشت، بلکه مناسبات تیرهی و قبیلهی و خونی و غیرخونی بود و محدودهی به نام خانواده و سنتی به نام خانواده وجود نداشت. با ایجاد جوامع طبقاتی کل این تصویر عوض میشه. با گسترش تولید که از تولید کشاورزی شروع شد، مرد به تدریج در مناسبات اجتماعی جایگاه مهمتر و برجسته‌تری پیدا کرد و بالاخره به جایی میرسیم که دوره مادر سالاری پایان پیدا میکنه و خانواده که وجود داشت، خانواده کلن مرد سالار میشه. شروع این دوره رو به شروع دوره‌ای که تولید اضافه بر مصرف ایجاد شد میدونن. یعنی انسان‌ها علاوه بر مصرف شخصی چیزی برای تصاحب و مالکیت پیدا کردن. وجود مالکیت خصوصی بر محصولات به داشتن ثروت معنا داد. قبل از اون ثروت معنایی نداشت. هرچه تولید میشد مصرف میشد، اما با رشد باروری کار و ایجاد تولید اضافه بر مصرف، مالکیت خصوصی و در نتیجه ثروت معنا پیدا کرد و در کنار اون همه سنت‌های گذشته عوض شد. ثروت با خودش مسئله ارث رو مطرح کرد، یعنی انتقال ثروت به بازماندگان. این سوال مطرح شد در مقابل جوامع و مثلا کامیونیتی های جوامعی که وجود داشتن که کسی که میمیره ثروتش به چه کسی، به کدام کودکان و به چه نسبتی با تقسیم بشه. اینجا مسئله رابطه فرزندان با پدر و مادر معنای جدیتری پیدا کرد. قبل از اون کل فرزندان یک تیره جاهای مردان مسنتر رو پدران خودشون خطاب میکردن و زنان رو مادران خودشون، و این مطلقا سوری و به اصطلاح تعارف نبود. تفاوتی میان پسر یا دختر یک مرد، یعنی پسر به اصطلاح بیولوژیک یا خونی یک مرد، با پسر یا دختر برادر یا خواهرش وجود نداشت. همه پسر یا دختر خودمون بودن. اینا رو اینجا من خیلی گذرا دارم برای توجه دادن مطرح میکنم، اما برای اینکه تصویر دقیق تری داشته باشین توصیه میکنم کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت از انگلس رو مطالعه کنین. نکات بسیار آموزنده و خوبی در این رابطه داره. مالکیت خصوصی در این حال مسئله تصاحب ثروت دیگران رو مطرح کرد. جنگ‌های مختلفی برای تصاحب ثروت‌های دیگران به جریان افتاد و تو همین مرحله است که نهادی به نام دولت در این رابطه شکل میگیره. دولت ها برای حفظ ثروت یه بخش از جامعه، یک اقلیتی بودن، تشکیل شدن که به تدریج از تصاحب محصول دیگران صاحب ثروتی شده بودن و مدام ثروت هاشون رو افزایش میدادن. و دولت ها برای حفظ این ثروت ها، حفظ موقعیت ممتاز این ثروت‌ها که با تصاحب شکل گرفته بود، این دولت‌ها شکل گرفتن. یعنی با رشد تولید و ایجاد تولید اضافه کل سیمای اجتماعی عوض شد. خانواده هم همراه با این اوضاع در اکثر نقاط جهان عوض شد. خانواده‌های همخون و زن سالار و مادر سالار جای خودشون رو به خانواده مرد سالار دادن. جایگاه مادر تو خانواده افول پیدا کرد. مرد به حاکم خانواده تبدیل شد. از این دوره است که ما با خانواده تک همسر روبرو میشیم. یعنی که تقریبا همین شکل از خانواده است که ما الان شاهدش هستیم. خانواده کنونی همونطور که در ابتدا اشاره کردم بنا به تعریف تک همسر است، اما خصوصیات این نوع خانواده فقط تک همسر بودن نیست، که بعداً توضیح میدم که این هم یک ریاکاری و به اصطلاح تصویر غیر واقعی است. تشکیل خانواده با اجازه مذهب، سنت و دولت، یعنی مقامات دولتی انجام میشه. یعنی ظاهر مسئله یک رابطه داوطلبانه و خصوصی میان یک زن و یک مرد هست، اما این رابطه تا اونجا که به مقررات خانواده مربوط میشه مطلقا داوطلبانه و خصوصی نیست. مذهب و آخوند و کلیسا و کلن مقامات مذهبی باید اون رو تایید کنن. این رابطه باید با سنت‌های رایج اجتماعی خانه‌ای داشته باشه و منطبق با سنت‌های پذیرفته شده جوامع باشه، و دولت و قوانین هم در چگونگی رابطه زن و مرد دخالت می‌کنن و بدون اجازه و تایید و رسمیت اونها این ازدواج و تشکیل خانواده به اصطلاح به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین خانواده که ظاهراً با رابطه خصوصی یک زن و یک مرد تشکیل میشه یک سازمان کاملاً از قبل تعریف و تعیین شده است که سه قدرت یعنی دولت و سنت و مذهب بر اون نظارت میکنن و شما خارج از این چارچوب‌ها اجازه ندارین وارد این رابطه به اصطلاح خصوصی بشین. و به علاوه فاکتور مهم دیگه فاکتور اقتصاده. ثروت و فقر در اینکه دختران یا پسران با چه کسانی ازدواج کنند نقش تعیین کننده پیدا میکنند. قشر صاحب ثروت در واقع دختران را به عنوان برده جنسی به تملک خودش در میاره. حتی مالکان فئودال ها حتما میدونید حق شب اول رو برای خودشون دارن که با دختران قبل از عروسی، قبل از نزدیکی با همسرانشون باید با ارباب بخوابن. این حق رو حفظ میکردن. این رسم هنوز هم تا چند دهه پیش در ایران در سیستم فئودالی رایج بود و هنوز هم در یک جایی در دنیا رایج است. بنابراین دولت و سنت و اقتصاد و مذهب تو تشکیل خانواده در رابطه زن و مرد دخالت مستقیم و تعیین کننده داره. خانواده کنونی تک همسر معرفی میشه، اما با یک کمی دقت روشنه که زن و مرد به طور واقعی تک همسر نیستن، بلکه این زنه که قرار تک همسر یا تک شوهر باشه. مردان بنا به قوانین مذهبی و بنا به سنت همه جوامع و به ویژه در اسلام حق داشتن چند همسر رو داره. رابطه با زنان خارج از ازدواج برای مردان کاملا در جامعه میسر و امکان پذیر است و رایجه. حتی برای مرد افتخار است که با زنان دیگری رابطه داشته باشه. مردان طبقه اشرافیت و صاحب ثروت امکانات وسیعی برای استفاده از زنان متعددی رو تحت عناوین مختلف داشتن و دارن. در اسلام که مردان میتونن با چندین زن رسما رابطه داشته باشن و حتی تشکیل خانواده بدن، ولی جدا از قوانین اسلامی سنت‌های اجتماعی به مردان اجازه میده که با زنان دیگری رابطه داشته باشن. و حتی رابطه خارج از ازدواج برای مردان یک نوع افتخار و نشانه زرنگی و غیرت و مردانگی و ایناست. اما برای زنان رابطه خارج از ازدواج با مجازات بسیار سنگینی تا حد مرگ پاسخ میگیره. بنابراین اولین نکته‌ای که در مورد خانواده گفته میشه که تک همسری است حقیقت نداره. این زنه که در خانواده تک همسره و نه مرد. تازه خود زنان هم علارغم مجازات‌های سنگینی که برای رابطه خارج از ازدواج تعیین شده، چون بدون تمایل و اراده خودشون وارد رابطه خانوادگی و ازدواج میشن، مدام این مرزهای تعریف شده رو زیر پا میذارن و با مردان دیگری رابطه برقرار میکنن. تنفروشی زنان تو تمام جوامع به اشکال مختلف یک امر رایج است. یک نکته مهم دیگه در رابطه با خانواده کنونی، همونطور که اشاره کردم، اینه که اقتصاد و ثروت در شکل دادن به خانواده بسیار نقش داره. افراد به پول و ثروت و دارایی افراد دیگه نگاه میکنن و بر این اساس با کسی ازدواج میکنن یا از ازدواج کردن باش منصرف میشن. دخالت فاکتور اقتصاد در خانواده خیلی از ازدواج‌های کنونی رو به نوعی تنفروشی و شاید کلمه مناسب ترش فحشا به پنهان تبدیل میکنه. یعنی در خیلی موارد زنان و دختران به خاطر ثروت مردان به زندگی با اونها رضایت میدن یا پدرانشون و خانوادهشون اونها رو به این رابطه مجبور میکنن. حتی بعضا شاهد هستیم که پول و ثروت باعث میشه که افراد دچار یه نوع خودفریبی بشن و کسی رو که مورد علاقهشون نیست مطلوب ببینن یا تصور کنن، که از این نمونه هم بسیار تو جامعه وجود داره. اساس خانواده تک همسر بر برتری مرد نهاده شده. زنان و دختران برود بدون اراده و تصمیم خودشون توسط پدر یا بعضن برادران بزرگتر در ازای مهریه یا پول و ثروتی به مردی واگذار میشن و محکوم به زندگی تحت انقیاد این مرد هستن. یعنی اراده و تصمیم گیری زنان تو تشکیل خانواده اصلا جایگاهی نداره. همین امروز، یعنی تو قرن 21، هر روز صدها دختر و زن قربانی قتل‌های ناموسی میشن. یعنی به دلیل پیروی نکردن از دستور پدر و برادر و بالاخره افراد تعیین کننده خانواده و رابطه برقرار کردن با مردان دلخواه خودشون به قتل میرسن. نتیجه این که در تشکیل خانواده تک همسر زن هیچ نقشی نداره و باید مطیع فرمان مرد، چه پدر و یا برادرانش، و بعدم مطیع شوهرش باشه. در درون خانواده زنان باید کار بی اجر و مزد خانه‌داری رو انجام بدن، کودکان و مردان رو نگهداری و تراخوش کنن، لباسشویی و نظافت و تهیه غذا و نگهداری از کودکان همه بنا به تعریف به عهده زن است. در این حال این کارا شغل و کار محسوب نمیشه. زنان مدام به دلیل اینکه در ایجاد درآمد برای خانواده نقشی ندارن و فقط خانه‌داری میکنن که کار بی اجر و مزد هست و در این حال کار طبیعی اونا، شغل طبیعی اونا تلقی میشه، سرکوف میخورن، سرکوب میشن، تحقیر میشن و مورد تعرض و توهین قرار میگیرن. یعنی زن تو چارچوب خانواده، تو چهاردیواری خونه، وظیفه پرورش و آماده سازی کارگر رو برای اینکه فردا بتونه بره کار بکنه انجام میده بدون این که دستمزدی بهش پرداخت بشه. این رو سنت خانواده به زنان تحمیل کرده، سنت مردسالارانه و سرمایه‌داری هم روی اون سوار شده. بی‌حقوقی زنان در خانواده هم اساساً میشه گفت از همینجا سرچشمه میگیره. در صورتی که این قوانین و سنت خانواده و جامعه است که این شغل شبانه روزی رو برای زنان تعریف کرده و زنان رو محکوم به این کار کرده. زنان تو خانواده به اشکال و درجات مختلفی شکنجه میشن، زیر فشار مردان هستن، کتک میخورن، مورد تجاوز قرار میگیرن، استثمار میشن و همه اینا جزء امر خصوصی خانوادگیشون تلقی میشه، محسوب میشه و معمولا کسی اجازه دخالت در اون رو نداره. در روابط جنسی هم زن مطیع و تحت انقیاد و فرمان مرد است و اراده‌ای برای تعیین شکل و زمان و چگونگی رابطه جنسی نداره. هر وقت و به هر شکلی که مرد اراده کنه باید تسلیم باشه. زن تو خانواده رسمی اساساً جنس فروده است و برده جنسی و پادوی مرده. همونطور که اشاره شد در ضوابط و قوانین و سنت ها هم در مورد خانواده شرط رضایت طرفین جایی نداره و اتفاقا نابرابری اساس اون هست. برای نمونه در خانواده سنتی اسلامی زن نصف مرد ارث میبره. حضانت و نگهداری فرزندان به عهده مرده و تصمیم گیرنده در خانواده در مورد مسافرت، نقل و انتقال، خرید و فروش دارایی ها و غیره به عهده مرده. تو خانواده اسلامی که از سنت شرقی ریشه میگیره و تو سایر ادیان هم به درجه این سنت وجود داره، به زن دستور داده شده که تسلیم شوهرش باشه و اوامر اون رو اطاعت کنه. مرد موظف نفقه یا خرج و مخارج خانواده رو تامین کنه. به مرد فقط توصیه میشه که با زن با ملاطفت برخورد کنه. حق طلاق با مرد و زن حق طلاق نداره. با این توضیحات در مورد خانواده میرسیم به واقعیات جامعه، جوامع کنونی. اون چی که در مورد خانواده توضیح دادیم در واقع از تعاریف خانواده و از سنت‌های خانوادگی استنتاج میشه. در عمل با گذر زمان مردم خیلی از قوانین و سنت‌ها رو کنار زدن. الان تو خیلی از جوامع مخصوصا در غرب دختر و پسر یا زن و مرد داوطلبانه تصمیم میگیرن و با هم به طور غیر رسمی و بدون ازدواج زندگی میکنن و این رابطه توسط دولت و نهادهای رسمی هم به رسمیت شناخته میشه تو بعضی کشورها. اما سیستم حاکم تلاش میکنه همچنان نهاد خانواده رو پابرجا نگه داره. تو همین جوامع که به اصطلاح سنت‌های غیر رسمی هم جاری هست، همچنان خانواده رسمی پابرجاست. کلیسا، دولت تلاش جدی دارن که نهاد خانواده یا همون نهادی که برای با همون خصوصیاتی که تعریف کردیم با دخالت دولت و مذهب و سنت پابرجا باقی بمونه و ریشه‌کن نشه. این در واقع یک جنگ و کشاکش میان مردم و سنت و سیستم حاکم است. حتی تو ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی هم علارغم قوانین سختگیرانه اسلامی و مجازات‌های وحشیانه، روابط غیر رسمی زن و مرد تحت عنوان ازدواج سفید و غیره کم کم داره رایج میشه. اما ما کمونیست ها در مورد خانواده چی میگیم؟ تو جامعه کمونیستی سرنوشت خانواده به چه شکلی در میاد؟ اینا سوالاتیه که خیلی ها مطرح میکنن. یکی از تبلیغاتی که علیه کمونیست ها میشه تو همین رابطه هست، میگن زنان رو اشتراکی میکنند و غیره و غیره، در صورتی که همونطور که توضیح دادم در واقع تو همون سنت های موجود هست که زن بی حقوق خرید و فروش میشه، به کالا تبدیل میشه و غیره و غیره. از نظر ما کمونیستا رابطه زن و مرد و کلن رابطه جنسی افراد امر خصوصی اوناست و دولت و نهادهای مذهبی مثل آخوند و مسجد و کلیسا و خاخام و غیره نباید مطلقا در این رابطه دخالت کنه. نه فقط مذهب و دولت، بلکه پدران و مادران هم نباید این امکان رو داشته باشن که دختران و پسران رو ناچار به روابطی بکنن که باب طبعشون نیست. رابطه عاطفی و جنسی افراد امر شخصی خود اوناست و نه امر و مسئله و حق و حقوق هیچ نهاد و شخص دیگری. ما کمونیست ها رابطه جنسی و عشقی و عاطفی افراد رو امر خصوصی افراد میدونیم و هیچ نهاد و شخص و دولت و مذهبی رو مجاز نمیدونیم که تو این رابطه دخالت کنه. به علاوه نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که فاکتور اقتصاد در رابطه افراد نباید دخالت کنه و این فقط تو یک جامعه آزاد، مرفه و بدون استثمار امکان پذیر است که همون جامعه کمونیستیه. اگر فشار اقتصادی روی افراد نباشه، کسی تنفروشی نمی‌کنه، دختر و زن و مردی به خاطر فقر اقتصادی خودش رو در اختیار مرد و زن دیگری قرار نمیدن و از اون طرف قشر صاحب ثروت‌های نجومی هم وجود نداره که زنان و مردان رو خرید و فروش کنه. در نتیجه فقط عشق و علاقه و عاطفه شخصی است که تو رابطه افراد دخالت میکنه و این رابطه به یک رابطه کاملا داوطلبانه، سالم و انسانی تبدیل میشه. ما الگویی برای خانواده رو به کسی تحمیل نمیکنیم، اما تردیدی نداریم که در صورتی که زن و مرد بدون فشار اقتصادی، بدون فشار دولت، بدون فشار مذهب و سنت تو جامعه زندگی کنن، کل جرائم و تنفروشی ها و فحشا و قاچاق جنسی و تجاوز و همه اینا پایان پیدا میکنه و افراد فقط با عشق و علاقه است که در کنار هم زندگی میکنن و هر وقت که عشق و علاقه شون به هر دلیلی تموم شد، بدون نگرانی اقتصادی و فشار مذهبی و ترس از سنت و ترس از دولت و اینها به رابطهشون پایان میدن. این سالمترین و انسانیترین و برابرترین رابطه میان انسان هاست و به کل فساد و فشارها و جنایات جنسیتی پایان میده که بسیار هم تو جوامع موجود وسیع و تکندنده است. تو این حالته که زن و مرد برابر و آزاد در یک مناسبات برابر و سالم با هم زندگی خواهند کرد. اگر بخوایم اصطلاح و کلمه خانواده رو به کار ببریم، خانواده تک همسر هم در این شرایطی که میتونه به طور واقعی و نه ظاهری شکل بگیره.